زندگی بدون خط خوردگی حدود یک ساعت از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. به ساعت 28 غروب میرسیم. در این لحظه همراه میشیم با دیگر برنامه زندگی این شبکه. برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیمتون میشه با موضوع صنایع دستی، چالش ها و توانمندی ها. با این برنامه همراه میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
مردم عزیز ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این شب تابستانی خیلی زیبا ما رو همراه بکنین در گفتگوی فرهنگی در رادیوی گفتگو. قرار راجع به صنایع دستی، چالش ها و توانمندی ها بنده مهدی خان که مهمان عزیزم در خدمتتون باشیم. لطفا در یک ساعت پیش رو ما رو همراهی بکنین. یا علی مدد. مهمترین مشخصه هنرهای سنتی یا به لفظی صنایع دستی اینه که احتیاج به هیچ تعریف و مقدمه‌ای نداره برای مردم عزیز و پرفرهنگ کشور عزیزمون ایران. هنرهایی که در هزاران سال در این کشور شکل گرفته، رشد پیدا کرده و ادامه پیدا کرده و امروز به دست ما رسیده. این هنرها آشناترین کارگاه‌های هنری هستند که در ارتباط مداوم با مردم ما هستند. مردم برای ترجمان این هنرها نیاز به مطالعه خاصی ندارن، فقط لازمه فهم این آثار هنری شاخص تجربه زیست در فلات زیبای ایران در خاک مادری است. هنرهای سنتی مجموع هنرهایی که در سراسر خاک کشور عزیزمون ایران شکل گرفته و در طی این قرون متمادی تبدیل شده به یک آثار کلاسیک و با پشتوانه بسیار جدی و قابل توجه. بعد از یک مقطع تاریخی خیلی کوتاه که این هنرها با بی‌توجهی خاصی روبرو شد و حجمه مدرنیسم نذاشت ما هنرهامونا، یا به قول اون دیالوگ محشر علی حاتمی در فیلم کمال‌الملک، نگذاشت که ما زیر پامون رو درست نگاه کنیم، امروز خوشبختانه با رواج رسانه‌ها و امکانی که این هنرها برای ایجاد ارتباط مؤثر با مردم پیدا کردن بسیار شناخته شده و فضل خدا ما در این دوران زندگی می‌کنیم و می‌توانیم این هنرها را باز شاهد زنده بودنشون و پویششون باشیم. قرار راجع به صنایع دستی، چالش‌ها و توانمندی‌ها صحبت بکنیم. به همین علت خانم زینب مهرابی، هنرمند معرق کاشی، مدرس تاریخ و هنر دانشگاه در خدمتشون هستیم. خانم مهرابی عزیز خیلی خوش اومدین. سلام علیکی داشته باشین.
سلام. خیلی ممنون از اینکه دعوتم کردین به این در واقع به رادیو گفتگو که در رابطه با صنایع دستی صحبتایی داشته باشیم.
بسیار عالی. من که باید برای شنونده عزیز بگم که کلی زیورالات جذاب صنایع دستی خانم مهرابی به همراه دارن که من دارم حزم برم جای شما خالی و یکی از اون نشانه های مشخصی هنرمند سنتی کشور عزیزمون ایرانه. خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید. و جناب آقای حسین خواجه‌بی دختی بیدختی، مدیر کل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای خواجه‌بی دختی خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی و مهمان ویژه برنامه.
خیلی ممنون.
گفتگوی خوبی داشته باشید.
خسته نباشید. میگم خدمت شما از مدیران فعال و کوشای حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی هستن ایشون و خدا رو شاکریم. به واسطه اینکه این فرصت ایجاد شد که در خدمت این عزیزان باشیم. آقای بیدختی عزیز، اگر اجازه بدین ما منباب سنت با بانوان در همه چی مقدمه هم در اینجا، ما باید حتما از اینجا شروع بکنیم. خانم مهرابی عزیز، ما اگر اجازه بدیم با یه تعریف از صنایع دستی ورود بکنیم، یه تعریفی داشته باشیم، حالا تعریفی که بتونیم بعد بسترش انشالله ادامه بدیم. تعریف شما از صنایع دست، اصلا لفظ صنایع دستی، شما موافقیم با این عنوان؟
ببینید، صنایع دستی یعنی در واقع ما توی صنایع دستی صنعت هست وجود داره که این صنعت توسط در واقع دستان توانمند هنرمند ساخته میشه. منتها صنایع دستی یه بخشش برمیگرده به هنرهای کاربردی، یه بخشش برمیگرده به هنرهای سنتی، هنرهای تزیینی، که اینا همه بازم زیر مجموعه‌ای از صنایع دستی میشه. یعنی هنر و صنعت با هم توام هستش.
بسیار خوب، یعنی هم بحث صنعتی در این هنرها
بله.
مستتره
بله.
از بعد فرایند تکراری که یک هنرمند برای خلق ایدش استفاده میکنه. میزان هنر در صنایع دستی چقدره؟ حالا هنر هم جنبه خلاقیت مد نظر من از بعد زیبا شناختی.
خب ببینین، میزان هنر که خب باید کسی که یه کار هنری انجام میده، به خصوص حالا کار صنایع دستی رو میگیم، هنر بر اساس شناخت به وجود میاد. یعنی شناخت و اطلاعاتی که یا چیزهایی رو که آموخته میاد به یک اثر میرسه، به یک تولید میرسه. یعنی هنر یه چیزی هست که در کناری حالا آموختن، یا ممکن خودش رسیده باشه به این مرحله که در واقع هنر خود آموخته باشه. خیلی از هنرمندان صنایع دستی خود آموخته هستن. بعضی هم خب در واقع بیشتر الان توی به خصوص این وضعیت کنونی که الان داریم میبینیم، مدارس صنایع دستی، دانشگاه، هنرستان و اینا الان خودش خیلی نقش مهمی در هنرهای دستی، هنرهای سنتی داره، در هنر داره.
آقای بیدختی عزیز، این تعریف از شما با عنوان یک مدیر در حوزه صنایع دستی تکرار بکنم سوال را. تعریف شما از صنایع دستی چیه؟ و آیا خود لفظ صنایع دستی شما فارغ التحصیل سالهای دور رشته صنایع دستی و هم رشته من است؟
بله بله.
این تعریف شما میپسندین و یا تعریف جدیدی میتونین ارائه بکنید؟
ببینید، اشاره درستی کردید که خب تعاریف زیادی است و حتی اگه تعریف نکنیم شاید بهتر باشه. ولی اون تعریف آکادمیکش اینه که بالاخره مجموعه هنرهایی که درش دست نقش مهم میداره، البته ریشه در گذشته مواد داشته باشه، مواد اولیه بومی باشه و بالاخره منطبق بر یک دانش سنتی مواد باشه. این میشه گفت یه تعریف خیلی دانشگاهی آکادمی. ولی این مقوله رو اگر ما اینجوری تصور بکنیم که بین دو حوزه صنعت و هنر سرگردونه و اصطلاحاً ما حد یا لیمیت این وسطه، به هیچ کدوم از این دو طرف نمیرسه. اگر برسه میشه صنعت، به سمت احسن. چپ ما، و اگر به راست هنر هست برسه میشه هنر صرف. ما این وسطیم، یعنی میل میکنیم به دو طرف که نفاست اثر رو تعیین میکنه. احسن. یعنی طبیعتا اگر گرایش داشته باشه به حوزه هنر صرف، طبیعی است که نفاست هنریش میچربه. وقتی که اصطلاحا واژه پروداکت یا تولید انبوه بهش مترتب باشه، قاعدتا مثل خیلی از کالاهایی که تکرار و تکرار خواهد شد، طبیعتا جنبه‌های صنعتیش می‌چربه. ولی ما این وسط اگر این رو ببینیم، قاعدتا یه مقدار تکلیفمون مشخصه.
خیلی جالبه، اول صحبتتون شما اشاره کردیم به این الزام تعریف. ما یک هجوم وحشتناکی داشتیم در دهه 30 و 40 به خصوص به کشورمون، بحث جریان‌های مدرنیستی هستش که شما بهتر از من می‌دونید. خاصه اصلی مدرنیسم کاتگوری کردن و دسته‌بندیه و دائم احساس می‌کنه برای شناختن هر چیز باید بتونه تعریفش بکنه. و این دقیقاً درسته، یعنی این چیزی که شما فرمودین دقیقاً لب مطلب هستش. اینکه صنایع دستی ماهیت تعریف شده‌ای نیست، یعنی ماهیتی که در یک فضایی قرار می‌گیره، یک عرصه‌ای داره. بنابراین ما این الزام، این که بخوایم به سمت تعریف کردن هنرهای سنتی بریم، یعنی قرار گرفتن در بند اون تعریف مدرنیسم که میتونه ما رو به خطا بندازه، به شرطی که بهترین تعریف هم که من شنیدم تعریف بود که حضرت علی گفتین، در اون وسط قرار گرفته، در یک خلایی که گاهن سوق پیدا میکنه به سمت صنعتی شدن با توجه به کاربرد که چقدر اهمیت داره، ولی گاهن هم شاید به سمت هنری شدن تا جایی که مثلا بخواد سفارش پادشاهان باشه یا تولید آثار موزه‌ای. بسیار بسیار عالی. خانم مهرابی عزیز، شما فعال در حوزه صنایع دستی هستین.
بله.
من میخوام تجربه فعالیت خودتون رو در این حوزه بگین. اولا کجا فعالیت میکنین، در چه حوزه صنایع دستی، و میدونم که شما از فرایند تولید و آموزش تا عرضه خودتون در این کار رو میکنین و موفق هم هستین. تجربیاتتون اگه امکانش هست برای ما بگین.
ممنون هستم. البته یه نکته ای رو بگم، هنرهای صنایع دستی بیشتر من فهم کنم یه نکته ای که باید کمک میکنه به مبحث قبل، که بر اساس شاید نیاز به وجود اومد، یعنی نیاز انسان به این که یک چیزی رو تولید کنه که بتونه ازش استفاده کنه، کم کم تزیینات اومدش برای اینکه زیباتر شه و به صورت یک حالا یک شی یا یک اثر خودش رو نشون داد. من در رابطه با خودم این صحبت میتونم بکنم که پس از سالها تدریس، در کنار تدریس فکر میکردم باید خودم هم یه فعالیتی داشته باشم، به خصوص یکی از فعالیتی هایی که داشتم، یکی از چیزهایی که خیلی کمک کردش درس خلاقیت در هنره، که در واقع از چیزهای خیلی مهم در صنایع دستی است. یعنی یک کاری ما میتونیم به صورت سنتی تکرار کنیم و اتفاق جدیدی نمیفته. خب به خاطر همین هم هستش که شاید تقاضا کم میشه، اما من خودم یه شخص موفق میدونم، برای اینکه در کنار تدریس اومدم رسیدم به یه مرحله که بیام یه چیزایی رو ایده هامو ترامو تولید کنم، اجرا کنم، وقت بذارم، حتی ایده هامو در جایی بتونم کارآفرینی کنم برای کسانی و بتونم صاحب درآمد شم. و فکر میکنم که اون کارهایی که تا الان تا کنون انجام دادم و همچنانم کارهای جدید، چیزهای جدیدی هست، فکر کنم موفق بودم.
حتما همینجوری.
بعد به خاطر همینم یکی از جایی که هستش که من خیلی حالت مرهون اون مکان و فضا هستم، اجازه دارم که من اسم من خانه فرهنگ ایران سرا مربوط به شهر فرهنگی هنری منطقه نو هست، که دقیقاً زیرگذر برج آزادی تهران است.
شهرداری خدمات خیلی خوبی تو این صنعت
یه فرهنگی هنری البته مجزا از شهرداری. بله. فرهنگی هنری منطقه نو از مکانهای خیلی خوب است. 18 تا کارگاه اونجا هست.
بله.
که در واقع من به دوستان امروز گفتم من دلم خواست صدای اونا باشم.
اصلا.
که فضای اونجا رو هم معرفی کنم. کارگاه‌های متعددی هستش داخل اونجا، از زیورآلات گرفته، سنگ گرفته، سفال، سرامیک، فیوزینگ گلاس، بعد خدمتی که چرم و انواع اقسام ساز. یعنی فضایی که در واقع این توی این فضایی که هستش هنرمندانی که هستن با مدارک تحصیلی بالا هستن.
بله.
و اومدن خودشون تو اونجا دارن در واقع کار صنایع دستی انجام میدن به شیوه های هم مدرن هم به صورت سنتی.
بله ما بازی بودن شما.
بله.
بسیار بسیار. بله. خوبه. بله.
این در این مورد من میگم
یه نکته اشاره کردم. خانم مهرابی عزیز، شما با من یه هنرمند موفقی، بانوی ایرانی موفق و کارآفرین که قدردانی میکنیم از شما به واسطه تلاشاتون، این هستش که بحث خلاقیت رو اشاره کردین.
بله.
من یادمه که مثلا 14-15 سال پیش وقتی مثلا وارد بحث میشدیم با بچه هایی که حالا گرافیس بودن یا نقاش هایی که حالا سبکای مدرن کار میکردن، میگفتن امر خلاقه در صنایع دستی از بین رفته و صنایع دستی دیگه نگاه آوانگارد میگه باید پشت سرشون بذاریم و بریم جلو. حالا بگذاریم که امروز این رویکرد کاملا دچار تحول شده و دوباره رویکرد هنرمندا به هنرهای سنتی هست، ولی این بحث خلاقیت بحث مهمیه.
خیلی هم مهم.
یعنی ما مثلا تاریخ صنایع دستی نگاه میکنیم، مثلا در دوره صفویه به خصوص در دوره شاه عباس، شما این جریان خلاقه در صنایع دستی ما خیلی پویاست. یعنی شما می‌بینید کاشی هفرنگ ابدا میشه، سفاله زرین فاه فوق العاده، بدرچینی های فوق العاده، توزیع خوشنویسی میرماد بزرگی کارا رو میکنه. الان راهکارتون چیه برای امر خلاقه؟ خلاقیت هم درس میدین دیگه.
بله خلاقیت، ببینید خود خلاقیت رو اگه بخوایم یه تعریفی برای خلق یه ایده، فکر نو، ایده نو، طرح نو، اندیشه نو،
دستی به
صنایع دستی، خب به هر حال میشه توی کارهایی که دارن انجام میدن توی شکلش، فرمش، رنگ اون، ببینید ما با شکل و فرم و رنگ و نقش در ارتباطیم. یعنی ایرانی هستیم، ایرانی ها هنردوست هستن، هنرمند هستن، هنرپرورن، به خاطر که رنگ و شکل و فرم وارد زندگیمون است. هر طرف که نگم طبیعت ایران همیشه
این تحولی که در حوزه رنگ و فرم میشه. آقای بیدختی عزیز، از شما بپرسم، شما با توجه به حالا سمت مدیریتی که داریم و تخصصی که دارین، چجوری میشه روی بحث خلاقیت کار کرد؟ آیا خلاقیت به معنای فرهنگیش مراد میشه در هنرهای سنتی یا اینکه نه؟
بله، خب این حوزه هم مثل خیلی از حوزه‌های نظری مخالفین و موافقینی داره در حال بین همکارانمون و بین هنرمندان و فعالین این حوزه. بعضی ها معتقدن با همون استاندارد دور صفوی که حضرت عالی اشاره درستی کردید باید ما ادامه بدیم و هر گونه نوآوری، تحول در همه موارد، در فرایند آفرینش اثر، در مواد اولیه، در ابزار کار اصلا جرمه و نباید وارد این حوزه شد. یه ادم که خب مخصوصا فارغ التحصیلان جدید این حوزه که وارد بازار کار میشن نیازها رو خوب درک میکنن و عملا با ظرفیت های حوزه سنگدستی رو در خدمت خلاقیت های فردی خودشون قرار میدن که خوشبختانه ما شاهد ظهور و بروز اصطلاحاً ایده های خیلی نابی هستیم که این مختص دانشجویان یا فارغ التحصیلان حوزه سنگدستی هم نمیشه. حضرت
خود کارگاه هم
درستی کردید، این حوزه محل بروز و ظهور ایده های دانشجوهای هنری، طراحان صنعت، گرافیست ها، حتی نقاشان به اون حوزه اصطلاحاً دانش سنتی و عمومی ما، بله همه اینا توجه دارن و عملا اگر من فکر میکنم که یک هنرمند سنگدستی این واژه خلاقیت رو ازش بگیریم تو همون تکرار دوره‌های گذشته و دوره‌های نمیگم زیر سوال نمیبرم دوره درخشانی ما، دوره‌های تیموری، صفوی، حتی قاجار داشتیم علی رغم اینکه
بعضی رشد داشتن، یعنی اون رشد باعث شده که
دقیقاً در جا خواهم زد اگر اون اعتقاد باید اجازه بدیم که نوآوری تو این حوزه اتفاق بیفته.
من به نظرم حالا خلاقیت وقتی که واژه کریتیو بودن یا کریشن ها که واژه فرنگی خلاقیت هست که ما ازش گرفتیم، وقتی اون واژه رو شما توی دایره المعارف بررسی میکنین امر رولاتیوه، امر انقلابی من مراد میشه ازش، یعنی این که
مقاومت خواهد بوده.
احسن، حالا یکی اونه، یکی هم این که مثلا شما تو نقاشی غرب میبینید که نقاشی نئوکلاسیک میشه امپرسیون، این خلاقیت اونجا میشه معنیش کرد. ولی آیا میشه اون معنا را مراد کرد در صنایع دستی؟ یعنی آیا امر خلاقه ما باید به شیوه غربی ها امر خلاقه بدونیم یا اینکه نه؟
نه، من به اون شیوهی که کاملا همه روش ها و دانش سنتی ما رو دچار تحول و دگردیسی بکنه که موافق نیستیم. ما ریشه در فرهنگ گذشتمون داریم تولید میکنم یا آفرینش اثر اتفاق میفته. قاعدتا خیلی از موارد رو باید رعایت کنیم، اصالت های منطقی رو ما باید رعایت کنیم. این آشفتگی که
برای امر خلاقه در فرهنگ ایرانی رولاتیو نیست.
دقیقا.
من همیشه وقتی راجع به خلاقه صحبت میشه به یاد درویش خان عبدالمجید طالقانی میفتم. بله. نستعلیق زیبا رو تون می‌نویسه و تبدیل میشه به شکست نستعلیق و این شکست نسلی چقدر زیباست. یعنی خلاقیت اتفاق افتاده ولی امر رولاتیو و انقلابی که زیر رو بکنه نستعلیق
ادامه فرایندی است که از خط نسخ و نستعلیق رسیده
احسن رسته به اون. بنابراین ما در حوزه هنر سنتی امر خلاقه رو به عنوان امر رولاتیو یا امر انقلابی نباید توقع داشته باشیم. خیلی بحث فوق‌العاده‌ای، من یه اجازه میخوام از سعی کننده محترم برنامه خانم جزدانی که قراره که یک ارتباط تلفنی با دکتر عیسی کشاورز داشته باشیم درباره چالش‌های صنایع دستی در ایران، یه فرصتی می‌گیریم و گفتگو رو می‌شنویم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
ما شرکت‌ها، متولیان و در واقع حوزه‌هایی رو نداریم که بتونه به عنوان مشاور برندسازی، مشاور بازاریابی و فروش کنار دست این دوستان باشه. ما چرخی که بتونه مواد اولیه رو به موقع ارزون در اختیار این عزیزان قرار بده و محصول اونها رو و دسترنج اونها رو بتونه به قیمت بخره و بتونه در داخل کشور و یا خارج از کشور اونو بازاریابی کنه و بفروشه، در این خصوص دچار مشکلیم. بخش دیگه اینه که ما یک ساختار مدیریتی نظاممند فرادولتی که در قالب یک اتحادیه، در قالب یک اتاق مثلا خاصی باشه که بتونه بخش خصوصی گرد هم بیاد و بتونه این ظرفیت ها و چرخه ها و این در واقع عضلای از هم جدا مونده رو کنار هم قرار بده، خب یکی از مشکلات جدی ماست. ما الان برای هر شغلی باید حدود 100 میلیون تا 200 میلیون هزینه بکنیم. نصف این، خیلی کمتر از این میتونه برای ما در حوزه صنایع فرهنگی ایجاد اشتغال کنه، اما بانک ها و تسهیلات بانکی چون سود سنگینی به سپرده‌گذاری هاشون میدن و یا تسهیلات تکلیفیشون زیاده، این حوزه رو خیلی جدی نمیگیرن و همین خاطر ما تسهیلات بانکی مناسب و ارزون و آسون نداریم. من به نظر من اگر بانک ها این اندازه از اینهای تبلیغاتی میکنن، یه شرکت هایی رو تشکیل بدن، به اینا 50 میلیون 100 میلیون وام بدن و نهایتاً به جای اینکه پول رو با بهره بگیرن محصولات اینا رو بخرن، بعد وقت بانک ها اینا رو به چند برابر قیمتی که خودشون با ارزش افزوده به وجود میارن اینا رو دنبال کنن. ما یه مقدار زیادی حضورمون در نمایشگاه های خارجی، نمایشگاه داخلی و در واقع دستاوردها دچار مسئله است. بحث پوشش بیمه خودش مسائل دیگه است. نقش های حمایتیمون یه مقداری همسو و یک پارچه نیست. به همین خاطر میتونستیم با پوشش بیمه رایگان بگیم آقا اگر شما مثلا این محصولات رو دارید یا تعداد افرادی که تحت پوشش شما هستن زیر 10 نفر، زیر 20 نفر هستن، مسائل بیمه رو دولت بپذیره و رایگان این بحث بیمه‌های اجباری و تکلیفی رو انجام بده. اگر همه این چیزایی رو که حالا من خیلی فشرده و سریع ازش گذاشتم این رو بشه در واقع کنار هم آدم قرار بده، به نظرم میشه امیدوار بود که صنایع دستی میتونه تا حدود زیادی از این وضعیت خارج بشه و جایگاه محکمتری در اشتغال ملی، توسعه ملی و درآمد ملی داشته باشه، با توجه به که امسال هم رونق تولید نامگذاری شده.
خب خیلی متشکرم، صحبت‌های دکتر عیسی کشاورز شنیدیم. فقط گلایه دارم از خانم جوزدانی به خاطر اینکه همه چیزایی که ما می‌خواستیم بگیم دکتر کشاورز خیلی کوتاه همه رو گفت و دیگه کاسبی ما رو امروز به هم ریخت، ولی موارد بسیار خوبی اشاره کردن از جمله بحث بیمه که بسیار بحث مهمیه. ما فعلا آقای دکتر و آقای بیدختی و خانم مهرابی عزیز نمیخوام وارد چالش ها بشیم، فعلا بحث فرصت ها. صنایع دستی ما در این روزگار تحریم، در این روزگاری که فشارهای اقتصادی رو کشور ما زیاده، چگونه میتونه کمک بکنه؟ آیا امکان کمک، امکان اینکه درآمدزایی بکنه، گردش اقتصادی ایجاد بکنه داره این هنرها و به چه صورت؟ اگر بفرمایید.
با اجازه. ببینین اتفاقا چون من یه تجربه خیلی خوبی دارم در رابطه با صنایع دستی و صادراتش، حالا صادرات که نمیشه گفت، یه مقدار صنایع دستی یعنی به اون طرف مرز در واقع رفته بودم سفر خارج از ایران و نشون دادم و مشتری ها رو مثلا کسی بودم و خیلی جالب بود برای من که فکر کردم این کار ترکیه است. همین میناکاری سفالی که ما داریم خیلی با ارزشه، خیلی ها میامدن میگودن ایزینینگ ترکیش، میگودم نه ایران لالجی. و این یه تجربه خوبیه که من دیدم که تو این بحث، تو این قسمت من میتونم چقدر موفق باشم.
بله، ترکیه از این 12 میلیون توریستش در سال خیلی استفاده میکنه آقای دکتر.
بله.
یعنی صنایع دستی ما رو تو اروپا، تو فرانسه اشتباه میگیرن. تو خیلی از جاها صنایع دستی ما رو فهم میکنن صنایع دستی ترکیه است.
غذاهای سنتی ما
یا غذاهای ما، حتی فرش ما، اگه ما بله. اشاره کنیم به فرش سنتی ما، طرحهای فرش ما ترکیه، هند، چین، خیلی جا اومده از این طرحهای ما استفاده کردن.
پس ما صنایع دستی به نظر شما امکانی این که
بله قبلا هم بوده، الان هم حتی میشه تو این بخش، و نظر من فعالیت خیلی خوبه. منتها یه نظریه من دارم، ببخشید که حالا وقت شما رو میگیرم، این که توی این زمینه به نظر من خود باید هنرمند، خود مردم باید توی زمینه یه صادرات صنایع دستی فعالیت کنن. یعنی فقط این نباشه که حالا صرفا بیان تولید کنن، حالا راهکارش هم راهکارهای مختلفی هست که میتونن اینو عرضه کنن به خارج از ایران. سختی‌های خودشو داره اما شدنی. امکانش شدنی هست.
خیلی متشکرم آقای بیدختی عزیز. شما
بله، خب صنایع دستی رو ما میتونیم در بحث اقتصاد معیشتی خانواده خیلی بهش توجه بکنیم. خب با شرایط موجود مملکت که بالاخره ما تحت فشارهای بیرونی و بحث تحریم هستیم، توجه به بحث معیشت خانواده ها بخصوص مناطق روستایی و عشایری خب خیلی کمک میکنه که بیشتر صنعت دستی ما منطبق بر این ظرفیت هست. بحث اقتصاد روستا که اشاره درستی شد که بالاخره بخشی از درآمد خانواده‌های روستایی و اون اوقات فراغتی که حاصل از بحث کشاورزی و اقتصاد روستا هست میتونه به حوزه صنایع دستی تکمیل بشه. رهاورد سفر اکثر گردشگران ورودی به کشور قاعدتا محصولات صنایع دستی میتونه باشه. ما کالای دیگری رو نداریم که به عنوان یک
کامپیوتر میخوایم بدیم، خودرو میخوایم بدیم، چی قراره بدیم؟
فعلا نداریم و شاید این خلأ رو پر بکنه. اگر ما یه سفیر فرهنگی لازم داشته باشیم که مقاومت کشورهایی که با ما تعارض فرهنگی دارن بخواد از این ظرفیت استفاده کنیم، شاید دنیا با سینمای ما، با حوزه نشر کتاب مشکل داشته باشد، قطعا با این حوزه مشکل نخواهد داشت.
بسیار بسیار اشاره خیلی خوبی کردین آقای بهدختی عزیز. یه اتفاق خیلی خوبم که افتاده، من شنیدم ویزا برای شهروندان چینی برداشته شده و خیلی راحت میتونن به کشور ما مسافرت بکنن. یعنی خیلی اتفاق خوبه، یعنی ما یک چهارم جمعیت کره زمین میتونیم به راحتی کشورمون راه بدیم، کشوری که هم توسعه اقتصادی داره و ارتباط خوبی هم با ما داره. این که از اون تصمیمات هوشمندانه است که حتما تاریخ در آینده نسبت بهش خوب خواهد نوشت، چون ما به راحتی یک چهارم جمعیت کره زمین رو در این عنوان توریست من برای دعوت می‌کنیم. من موزه ایران باستان چند وقت پیش دانشجو رو بردم، شاید ده ها اتوبوس پر از سالمندان چینی که همشون هم شکل همن اومدن و کشور ما رو میبینن و صنایع دستی ما رو باید با تبلیغات خیلی خوب. ترکیه بسیار بسیار الگوی خوبیه، یعنی تمام که هنرهای منطقه مختلف ها استفاده کرده و در بازار خودش داره میفروشه.
البته تو این حوزه ما همکارانمون در حوزه معاونت گردشگری با پاسخ بودن برنامه دارم قطعا.
بسیار عالی. کم کم داریم به اوقات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هموطنان عزیزم، ملتمس دعای خیر شما هستیم، انشالله بعد از آن گفتگو رو ادامه میدیم. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. در آستانه اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو بعد از اذان و نیایش میشنویم. به پیشواز این لحظات میرویم با گوش سپردن به تلاوت از آیات کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين نقتتل فأصلحوا بين